ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 13 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 2 ژوئن سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به دنبال حمایت مجدد پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده در ارتباط با جزایر سه‌گانه مورد مناقشه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر چین را احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست مشترک اخیر چین و امارات متحده عربی، ادعای ارضی امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی تکرار شده. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین در این کشور، پکن از ادعای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً مسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق، روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام می‌کند. حالا اما موضع‌گیری‌های پکن و مسکو در قبال جزایر سه‌گانه باعث نگرانی مقام‌های تهران شده. کره جنوبی میگوید کره شمالی 600 بالون دیگر حاوی زباله و فضولات را وارد حریم هوایی کره جنوبی کرده. پیونگیانگ هفته پیش هم 260 بالون مشابه را به سمت کره جنوبی فرستاده و این اقدام را پاسخی به اقدام‌های سئول توصیف کرده بود. کیم یونگ جونگ خواهر رهبر کره شمالی از کره جنوبی به خاطر شکایت از بالون‌ها انتقاد کرد و گفت پیونگیانگ صرفاً از به گفته او حق آزادی بیان خود استفاده می‌کند. سئول هشدار داده که در صورت ادامه این رفتار کره شمالی که آن را اقدامی سطح پایین و غیر منطقی توصیف کرده، دست به اقدامات متقابل شدیدی خواهد زد. ارتش کره جنوبی هم با تاکید بر اینکه تاکنون ماده خطرناکی در میان این زباله‌ها مشاهده نشده، از مردم خواست به آنها نزدیک نشوند. بالون‌های کره شمالی عمدتاً در مناطق شمالی کره جنوبی از جمله سئول پایتخت فرود می‌آیند. نیمی از جمعیت کره جنوبی ساکن همین مناطق هستند. و محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعاتی پیشتر با انتشار ویدئویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدئو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد چند چهره دیگر همچون مسعود ظریف بافان معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اما چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و با ثبت نام محمود احمدی نژاد نگاهی داریم به چیدمان داوطلبان فعلی، فعالیت های نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در خاک ایران موضوع گزارش بعدی ماست، تحولات بازار رمز ارز را دنبال میکنیم و سفری میکنیم در تاریخ برای درک بهتر قدمت سکونت انسان در فلات ایران. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 14 در ایران چند چهره سیاسی ثبت نام کردند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران. آقای احمدی نژاد گفته تمرکزش بر حل مشکلات اقتصادی، پایان بخشیدن به رانت و گشایش برای بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و چند نماینده سابق مجلس از افراد دیگری بودند که در روز چهارم ثبت نام کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بالاخره بعد از انتشار چند ویدیو مبنی بر درخواست هواداران برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 13 خرداد راهی وزارت کشور شد. این استقبال هوادارانش از او مقابل وزارت کشور. این هم بخشی از صحبت‌های او در فرصت 5 دقیقه‌ای بعد از ثبت نام.
اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگ دستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدف گذاری و برنامه ریزی شالوده اساسی برای ریل گذاری دیگر برنامه ها در توسعه همه جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد.
آقای احمدی نژاد در حالی از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر و تنگدستی و تولید و توزیع عادلانه ثروت سخن می‌گوید که در پایان دوران 8 ریاست جمهوریش قیمت دلار به 3700 تومان رسید و تورم بالا بسیاری را زیر خط فقر برد. آن زمان احمدی نژاد نوسان قیمت دلار را توطئه دشمنان خواند. محمود احمدی نژاد در پایان مهلت 5 دقیقه‌ایش برای سخنرانی پس از ثبت نام علی‌رغم تذکر مسئولان همچنان به صحبت ادامه داد، چیزی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از آن به بیقانونی آقای احمدی نژاد تعبیر کردند.
محمود احمدی نژاد فرزند کوچک ملت بزرگ ایران، خدا را شاکر است.
جناب دکتر وقتتون تمام شد.
حالا من که بلنگو استفاده نمی کنم.
نه آخر
خدا را شاکر است
که برای همه گذشت.
این مرحله به مسئولیت تاریخی خود 30 سالی در تحقق خواست ملت.
محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا سال 1392 رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن با حکم رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. تصمیم احمدی نژاد برای نامنویسی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که او در انتخابات گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. روز یکشنبه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی هم ثبت نام کرد. آقای اسماعیلی خواسته های مردم ایران را که بسیاریشان در زیر فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی به سر میبرند، به این حرف‌های کلیشه‌ای تقلیل داد.
مردم می‌خواهند راه رجایی و راه رئیسی ادامه پیدا کند. همین. مردم خدمت بی‌منت و مدیریت انقلابی می‌خواهند. مردم دیپلماسی عزتمندانه و مقاومت را می‌خواهند، نه دیپلماسی التماسی.
روز یکشنبه مسعود ضریب‌آفان رئیس پیشین بنیاد شهید، حسین علی قاسمزاده، محمود صادقی، حسن محمدیاری، مجتبی محفوظی، شهریار حیدری، محمد رضا پور ابراهیمی، حسین میرزایی، علی صوفی و غلام حسین رضوانی نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، صادق خلیلیان وزیر سابق کشاورزی، ایرج شاهوردی فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش، مهدی امیری معاون دادستان کل کشور، محمد حسن قدیری ابیان سفیر سابق ایران در ایتالیا و محمد شریعت مداری وزیر سابق سمت در دولت حسن روحانی هم از جمله افرادی بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ثبت نام کردند. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند. پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات 15 روز فرصت تبلیغات دارند.
گزارشی بود از مهدی بیگی در مورد چهارمین روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 14. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد محبی، پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران، و ابتدا از وجوه مختلف حضور محمود احمدی نژاد در این انتخابات پرسیدم. محمد محبی پاسخ می‌دهد با این توضیح که کیفیت صدا چندان مطلوب نیست و ما به خاطر این موضوع پوزش می‌طلبیم.
خیلی تعجبی نداره ثبت نامیشون در انتخابات، در راست اون مشی پوپولیستیشون هست و خودشون میدونن که رد صلاحیت خواهند شد، ولی در این حال این فرصت برای خودنمایی و فرصت برای ابراز وجود و عوام فریبی رو از دست میدن. اقدام عجیب آقای احمدی نژاد انجام ندادن و در راستای اون مشی سیاسی همیشگی خودشون بوده و نظام هم به احتمال عبدالله در دورو رد صلاحیت خواهد کرد، هم به دلیل اون سنتی که آقای علی خامنه ای داره، این که اجازه میده رؤسای جمهور قبلی دوباره برگردن به پست، علاوه این که مانع حقوقی وجود نداره، و یه دلیل دیگه هم این که اساسا او بر روی دوم ریاست جمهوری چینی از سال 88-92 زاویه پیدا کرد به برخی از نهادها و مشخصا با خود رهبری، و به نظر میاد که فقط یه شوی بود که خیلی از جاها نره و دوباره خودش رو نشون بده و خودنمایی بکنه، و من چیز عجیبی توی رفتار او ندیدم و کاملا قابل پیش بینی.
آقای کرباسچی در یک یادداشتی اشاره کردن به برخی افراد که به گفته ایشون برای کسب وجهه چه در صورت رد صلاحیت شدن چه در صورت تایید صلاحیت وارد این عرصه شدن. فکر میکنید در مورد آقای احمدی نژاد موضوعیت داره؟
خیلی از چهره های دیگه احتمال رد صلاحیت شدن که فقط خودی رشون بدن و هم حالا چه اون صلاحیت بگیرن که رد صلاحیت، چون بالاخره رد صلاحیت شدن برای یک عده آوازه و شهرت میتونه داشته باشه و تایید صلاحیت هم میتونه برای برخی ها امتیازی داشته باشه برای بعد از انتخابات، کسانی که مثلا تایید صلاحیت میشن ولی خب تو اون روند انتخابات یا انتخاب میرن یا بعد میرن در واقع انصراف میدن، ممکنه برای پست های دیگه، پست هایی که لازم هست برای نظام و منتخب رهبری، ممکنه در نظر گرفته بشن. این صحبت آقای کرباسی و بقیه دوستان آقای کرباسی هم نظر میاد که خود اونها هم دنباله چنین پیشه.
از دیدگاه مشارکت نظر شما چی هست؟ فکر میکنید این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت خوبی از طرف مردم مواجه بشه؟
به نظر میاد خیلی انتخابات در جمهوری اسلامی موضوعیت چندانی نداشته باشه. دیگه از سال 96 به این وقت به نظر میاد که نظام خیلی دنبال انتخابات خونشور و انتخاباتی که بخواد مثلا مردم رو پرتبه های رای بیاره نیستش، و نامزدها هم در همین راستا میان، فقط میان به خودی نشون بدن و اولا از یادها نرن، از یاد قشر حامی حکومت، اون جمعی به قشری که مخالف حکومت هست بی خیلی توجهی نداریم، و هم از یاد مقامات و اون کار تحصیل بودن لایه های فوقانی ها که مثلا یاد اونها نرون و بتونن در برنگاه های مختلف از مواقع حکومتی برخوردار بشن. به هم خود آقای کرباسی هم که حالا خیلی مخواد منزه طلبان میخواد این حرف رو میزن، خود اسلام طلب و اسلام طلب هایی که همچنان این کار رو جدی میگیرن خودشون هم میدونن که من با آقای خامنه دیگه اجازه نمیدونن برگردن، حالا اینو میخوان حالا از این نام ریزه های نامی که در صحبه میگن از اون بهره نمونن، به اون اسلامی دیگه از اون مرحله عبور کرده و خیلی نیازی به انتخابات اینجا نمیدیده که انتخابات خوشبو برگزار بکنه. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و انتخابات مجلس 1402 نشون داد که آقای خامنه‌ای و حزب سخت قدرت بیشتر داره طراحی میکنه برای جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای و قبلا ها انتخابات رقابتی فقط رقابت در داخل بین دو تا جناح بود دیگه، اون جناح موسوم به اصلاح طلب هم دیگه تحقیقت شاید بخوان در این انتخابات از فرد افرادی مثل مثلای لاریجانی مثلا یک کاریکاتوری از اصلاحات رو ترسیم بکنن و اون رو برمونی اصلاح طلب جدید و یک موج جدید اصلاح طلب اون که به نظر بندم خیلی محلی از نداره.
در مورد افراد دیگه که امروز ثبت نام کردن، مثلا آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فعلی ارشاد، نظرتون چی هست؟ این افراد واقعا امیدی دارن به کسب ریاست جمهوری حتی در صورت تایید صلاحیت؟
نه به نظر نمیاد و نظام نمره‌هایی که برای انتخابات تنظیم گرفته به دلار بسته آقای جلیلی هستش و اگر آقای طالبوف مثلا در اون آخر ساعت‌های آخر بیاد بقیه افرادی که وارد میشن و انتخابات و انتخابات ثبت نام میکنن که حتی آقای وحید حقانیان که دیروز ثبت نام کرد که ثبت نام عجیبی هم بود به نظر میاد اینها اگر مثلا با اجازه نهادهای هستی سخت بودن اومدن میشه برای این اومدن که زحمه خودشون همه به انتخابات رو جرم بکنن و به ناقی این که این افرادی که وابسته به قدرت هستن اینها رو میفرستن که این افراد رد صلاحیت بشن تا رد صلاحیت افرادی مثل مثلا لایگانی توجیه بشه و یه نوع مهندسی قبل از اعلام صلاحیت ها مهندسی بعد از اعلام صلاحیت ها هستش.
گفتگویی بود با محمد محبی پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای وضعیت مجلس یعنی جایی که قانون‌گذاری ایران رو دیدید شما دیگه، دعوا و عربده کشی و کتککاری و فوش و تهدید و اینا تحصیل کرده هاشونن الان، چاقو کشی و سنگ پراکنی و اینا توش نیست که، اونم نه حتما همراهشو نیاوردن بلا همین نمیدن دیگه، فوشای آبدار البته قبلا توسط مطهری بی تربیت یا کفگرگی و فوشای چاله بیدونی هم داشت دیگه، نظامی که اژه‌ای به قول خودش عدلیه، رئیس عدلیه گفته به من بگین، کلمات واژه قاجاری چیزای فارسی متنفر ایشون از واژه فارسی، دیدین که چجوری سوت میزنه و عربده میکشه و حساب کنید اونم نماینده هاش. این واقعیت ملت بدبخت تحت سلطه ایرانه.
جمهوری اسلامی با نقشه حذف رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه 60 که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
سلام به رادیو فردا. آقا این مشهد تبدیل شده به تگزاس ایران، چه تگزاس شرف داره به مشهد، منبع فساد و فحشا و مواد مخدر و زورگیری و قتل و غارت و برحال. من نمیدونم این آقای پادشاه مشهد، آقای علم الخدا چرا اینو عزل نمی کنن، چرا از این بازخواست نمی کنن؟ تو که همه جا عربده میکشی، میگی مشهد مال منه، من نمیدونم مسئول این شهر هستم و اینا. خب بیا جواب بده الان، بیا جواب بده. استاندار نداره، فرماندار نداره، شهردار نداره، موقع جوابگویی هیچ کس رو پیدا نمی کنی. موقع انتخابات همشون اینا ردیف میشن. صاحب نداره آقا، نه کشور، نه این شهر، نه مملکت، صاحب نداره.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
فعالیت‌های نمایندگان گروه اسلام‌گرای طالبان در خاک ایران بی‌اعتنا به عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی، در کنار تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات این گروه، انتقادهایی را متوجه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کرده است. هومن عسگری گزارش می‌دهد.
رفتارهای خارج از عرف دیپلماتیک نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در ایران در پی رسانه‌ای شدن تسخیر کنسولگری افغانستان در مشهد از سوی هیئتی از این گروه خبرساز شده است. آنطور که شماری از منابع خبری داخل ایران از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران گزارش دادند، به تازگی هیئتی 3 نفره از طالبان با در دست گرفتن نامه‌ای با امضای مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بدون اطلاع دولت ایران برای تحویل گرفتن کنسولگری افغانستان به مشهد سفر کردند. بر این اساس این هیئت 3 نفره در تلاش برای تحویل گرفتن کنسولگری با سرکنسول پیشین در مشهد درگیر شدند. رسانه‌ای شدن این رخداد واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت که خواستار رعایت ضوابط دیپلماتیک از سوی طالبان شد. صفی الله استانیکزای خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره پاسخ طالبان چنین می‌گوید:
طالبان در واکنش به جار و جنجال هایی که در سرکنسولگری افغانستان در مشهد صورت گرفته اعلامی نشر کردند و گفتند که عبدالجابر انصار جنرال کنسول پیشین افغانستان در مشهد پس از 5 سال مأموریت به کابل فرا خوانده شده. در اعلامی وزارت خارجه طالبان که دیروز منتشر شد، آقای انصار که از دیپلمات های نظام مخلوعی جمهوری افغانستان بوده، به اعمال غیرقانونی همچون عدم شفافیت در جمع‌آوری عواید و دخالت غیر مسئولانه در امور نمایندگی متهم شده. اعلامی افزوده که امضا و نشانی آقای انصار فاقد اعتبار است. طالبان نگفتند که کی را به حیث نماینده یا سرکنسول معرفی میکنند، اما گفته که یکی از دیپلمات ها مسئولیت را به پیش خواهد برد.
روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گزارش اخیر خود با برشمردن چند نمونه از رفتارهای خودسرانه طالبان در ایران از ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با این گروه انتقاد کرده است. بر این اساس کارنامه طالبان در ماه‌های اخیر شامل مواردی از تلاش برای ربودن و حذف احتمالی مخالفان تا کشاندن یک شهروند ایران به درون ساختمان کنسولگری و شکنجه او تا تحریک مذهبی برای سربازگیری را در بر داشته. در یکی از این موارد که چندی بعد سر و صدایی به پا کرد، 3 عضو طالبان با یک خودروی پلاک دیپلماتیک در فرودگاه مشهد کوشیدند عیسی محمدی از مخالفان سرشناس طالبان را به زور سوار بر خودرو کنند. آقای محمدی اندکی بعد در یک گفتگوی اینترنتی تعریف کرد که چطور به رغم اصرار اعضای نیروی انتظامی در فرودگاه مشهد از دست گروه اعزامی طالبان گریخت.
گفتم که آقای رضایی، اگر شما به خاطر آمدن این طالبا مرا رها میکنین، ما بهتر میپردارم که ما 3 سال 10 سال در زندان ایران باشم، انگم به اینا ما نمیرم. ما از رای عمومی بیرون شدم که در اینجا مردم عام زیاد هستن. اگر مثلا اینا از زور استفاده میکردن که حداقل پلیس خود ما دیدم که مرا میگه برو امرایش. پلیس و ما میگه که امضا کرد که اینا دیپلومات های تان هستن و شما امرایشان برین. گفتم باش، اگر بیرون مردم عام مرا کمک کنن.
این قبیل رفتارهای کم سابقه از سوی نمایندگان یک حکومت خارجی در خاک ایران حالا در شرایطی در کشور انتقاد برانگیز شده که مماشات تهران با حاکمان جدید افغانستان تا کنون در عمل نه اختلاف بر سر حقابه هیرمند را حل و فصل کرده و نه ناامنی گسترده در مرزهای شرقی کشور را. وضعیتی که اینک با سرازیر شدن آب هیرمند و رونق کشت خشخاش پشت مرزهای ایران و گسیل شدن همزمان پشتونهای هوادار طالبان در این منطقه شرایط را برای تهران بیش از پیش پیچیده کرده است.
گزارشی بود از هومن عسگری. اما مدیر یک مؤسسه تحقیقاتی در عرصه رمز ارزها اعلام کرده در سال جدید میلادی سرمایه‌گذارهای بزرگ یا به اصطلاح نهنگ‌ها 100 میلیارد دلار را وارد بازار بیت کوین کردند. برخی از نهادهای معتبر مالی نیز از امکان جهش تاریخی دیگر در قیمت این رمز ارز می‌گویند. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
جولیو مورنو، رئیس مؤسسه تحقیقاتی کریپتو کوانت که در زمینه رمز ارزها فعالیت دارد، در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق اعلام کرد که نهنگ‌های جدید در سال جاری میلادی سرمایه‌ای در حدود 100 میلیارد دلار را وارد این بازار کردند. بنیانگذار این مؤسسه نیز به تشابهات تحولات روزهای اخیر قیمت بیت کوین با تحولات این بازار در اواسط سال 2020 میلادی اشاره کرد. فرایندی که منجر به صعود تاریخی ارزش بیت کوین از 10000 دلار به 69000 دلار شد. اکنون قیمت هر بیت کوین بیش از 67000 دلار ارزیابی می شود که نسبت به چند ماه پیش رشد زیادی را نشان می دهد. با این وجود سایت اینوستینگ به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم های معاملات آنلاین اعلام کرده که برخی از سرمایه گذاران خرد در این بازار در حال فروش سرمایه های خود هستند و درآمد ماینرها یا همان تولید کنندگان بیت کوین طی چند هفته گذشته کاهش یافته است، مواردی که می توانند به کاهش ارزش بیت کوین بیانجامند. اما این سایت نیز مانند مؤسسه کریپتو کوانت بر افزایش سرمایه گذاری و تحولات مثبت در این بازار تاکید کرده. در ایران نیز با وجود آنکه اطلاعات رسمی و دقیقی از بازار رمز ارزها منتشر نمی شود، اما سایت های صرافی های ایرانی و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که علاقه شهروندان ایرانی به خرید بیت کوین همچنان ادامه دارد. کشوری که زمانی به بهشت ماینرها مشهور شد. در سالهای اخیر بانک های مرکزی دنیا مقررات سفت و سختی را برای صرافی های ارز دیجیتال اعمال کردند و دولت ها به پشتیبانی از این سیاست های جدید نظارت های خود را بر این بازار گسترش دادند تا مانع از دور زدن تحریم ها از سوی شهروندان ایرانی شوند. با این حال هنوز هم افرادی هستند که ریسک بلوکه شدن پول هایشان را پذیرفتند. این مسئله به آن معنی است که خریداران رمز ارزها در ایران با وجود ریسک بیشتر نسبت به شهروندان دیگر کشورها تلاش می‌کنند که از قافله بازار جهانی عقب نمانند.
گزارشی بوده از پویان مکاری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک نشریه علمی باستانشناسی مقاله ای را منتشر کرده که بر اساس آن قدمت سکونت انسان در فلات ایران تا 450 هزار سال پیش ارزیابی شده است. این مقاله بر اساس تازه ترین تحقیقات درباره یک غار در فلات مرکزی ایران است. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
هزاران ابزار سنگی تراشیده شده، استخوان اسب و دندان شیری انسان، اینها چیزهایی است که در غاری در فلات مرکزی ایران کشف شده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، اینها آثاری از زندگی انسان هستند که قدمتی بین 165 هزار تا 452 هزار سال دارند. بر اساس این تحقیقات که نتیجه آن به تازگی در نشریه علمی و تخصصی باستانشناسی پارین سنگی منتشر شده، این قدیمی ترین غاری است که تاکنون در قلمرو وسیع منطقه خاورمیانه کشف شده است. این شواهد تاریخی قدمت شواهد مشابهی را که پیشتر در این منطقه کشف شده بود تقریباً 300 هزار سال به عقب میراند. ژیل بوریون محقق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که در موزه انسانشناسی پاریس فعالیت میکند و یکی از نویسندگان این مقاله است به خبرگزاری فرانسه گفت که این منطقه 2.5 برابر مساحت فرانسه است که در آن مواد باستانشناسی به این قدمت کم یاب است. پیشتر مورخان می دانستند که فلات مرکزی ایران از صدها هزار سال پیش محل سکونت انسان بوده. این ارزیابی بر اساس ارزیابی انبوه مکانهای صورت گرفته بود که در مناطق اطراف فلات مرکزی ایران واقع هستند. از عراق و سوریه و قفقاز در غرب فلات تا آسیای مرکزی در شرق این فلات. در این مناطق انسانها از چندین گونه زندگی می کردند. ناندرتال‌ها، دنیسوها، راست‌قامتان و دیگر گونه‌ها. همچنین این ارزیابی بر اساس اکتشافات متعدد در ایران از سنگ‌های تراش خورده روی سطح زمین تا برخی کاوش‌های زیرزمینی صورت گرفته بود. با این حال هنوز هیچ حفاری امکان تعریف چنین گاه شماری دقیق و گسترده‌ای را فراهم نکرده بود. اما تحقیقات اخیر چگونه شکل گرفت؟ در سال 2018 یک تیم دیرینه شناسی و انسان شناسی فرانسوی ایرانی به سرپرستی ژیل بوریون و حامد وحدتی نسب از دانشگاه تربیت مدرس تهران غار قلعه کرد در استان قزوین و در محدوده غربی فلات مرکزی ایران و در حاشیه رشته کوههای زاگرس را مورد بررسی مجدد قرار دادند. این غار که در ارتفاع 2137 متری از سطح دریا قرار دارد چندین دهه قبل مورد حفاری‌های غیرقانونی قرار گرفته بود و افرادی ابزارهای سنگی تراش خورده را بر روی سطح در نزدیکی ورودی غار کشف کرده بودند. ژیل بوریون توصیف می‌کند که حفاری‌های جدید که تا عمق 2.5 متری در زمینی به وسعت تنها 11 متر مربع انجام شده، ده‌ها هزار شی را به دست داده است. این محقق این فرضیه را مطرح کرده که احتمالاً گروه‌های انسانی در غار مستقر شده بودند، در آنجا زندگی می‌کردند و غذا می‌خوردند بدون اینکه به طور مداوم آن را اشغال کنند، زیرا در ارتفاع بیش از 2000 متری از سطح دریا در این دوره زمین شناسی که با دوره‌های یخبندان مشخص شده مطمئناً این مکان در تمام طول سال قابل دسترس برای انسان نبوده است. این محقق فرانسوی ابراز امیدواری کرده که کاوش‌ها در قلعه کرد ادامه پیدا کند و سایر محوطه‌های این دوره در این منطقه عظیم مورد کاوش قرار گیرد تا انسان امروزی پیچیدگی های سکونت انسان های ما قبل خود را بهتر درک کند.
با این گزارش مصطفی خلجی به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.